بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که ظاهر فرمایشات بعضی از بزرگانی بود که این باطل اینجا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این عبارت سازه اونایی که شرع حکم به بطلان اونها کرده. از کجا؟ نه او از این روانی که نام کنه، این روانی بالباطل رو بوله رو عوضش رو میگه، نه عوض نیست و اسباب باطل هست. نه ایشون ظاهری هست که باطل شرعی میگه. خب حالا ببینیم چون ما چه امشه ازش فهمیدیم. حالا ببینید الان المیزان که اینجور استفاده میشد، از عبارت عرضه بدم اینجور استفاده میشد، آیا ای بالباطل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این نظر دارد به اون ادله شرعیه ای که بعضی معاملات رو باطل اعلام کرده شد؟ اینو ما گفتیم ما نمیتونیم بگیم. پس بالباطل داره با مردم حرف میزنه، چیزهایی که عرف مردم و ارتکازشون به وجدانشون اینا را اسباب باطل میدونن، اینا باش معامله نکن. قمار خود مردم، دزدی رو مثلا خود مردم از اسباب باطل میدونن. این بالباطل خلاصه نمیتونیم بگیم فقط باطل های شرعی رو میگه. خب بله بر ما همینجا هست که حالا این قلت گفت که پس این روایاتی که این باطل را تفسیر کرده به قمار، یا یه روایتی گفته قمار و ربا مثلا و یه بارت نهج البیان، اینا معلوم میشه که پس آیه ناظر است به همون چیزهایی رو که شارع باطل اعلام کرده. این قلت روایت هم میخوندیم دیم قلتو که در روایات ما اگر بعضی از آیات تفسیر شده باشد به یه مواردی، این دلالت بر حصر نداره، بسا شأن نزول آیه مورد خاصیه و اون وقت از امام که میپرسن حضرت او داستان رو ذکر میکنه و میگه بله پیغمبر. مثلا فرض بگیری که در آیه وعلم معنم و غنمتون منشد، خب اینجا روایات داره که مربوط به غنیمت جنگ بدره، در جنگ بدر داستانی بود و غنیمت پیدا شد و بعدم یه آیه شریف نازل شد. حالا او وقت ما بگیم یه آیه وعدم و انما غنمتم، من غنیمت جنگ بدره، جنگ های دیگه رو نمیگیره و ارواح مکاسب هم نمیگیره. در روایات داره اگه شما بخواید قرآن رو اینجور باش برخورد کنید، پس قرآن از تموم شده، مدتش رفته دیگه، ما باید قرآن رو بخوزیم میزنیم تاخچه بولم. درسته که اینجور نی، ما قرآن تا روز قیامت بایستی ازش استفاده کنیم. شأن نزول ها یا مواردی رو که ائمه تفسیر کردن به اصطلاح اسباب جری و تطبیق است، یا مثلا شأن نزول بوده یا مصداق ازهر رو ذکر میکنن این جهته. و الا همجنید که تاخچه بولم درسته که اینجور نی، ما قرآن تا روز قیامت بایستی ازش استفاده کنیم. شأن نزول ها یا مواردی رو که ائمه تفسیر کردن به اصطلاح اسباب جری و تطبیق است، یا مثلا شأن نزول بوده یا مصداق ازهر رو ذکر میکنن این جهته. و الا همجنید که بالباطل یعنی قمار این نی. ولذا همین سنخ روایت ها یه روایت این فرض رو ذکر میکنه، یه روایت یه فرض دیگه، یه روایت مثلا ممکنه ربا رو بگه، یه روایت یه قمار رو بگه. این پس ما بایستی مفهوم آیه رو بگیریم به اطلاق و عمومش عمل کنیم، نگه یه جا دلیل برخلاف داشته باشیم. بالباطل همون باطل عرفیست، اگر شرع یه چیزایی رو گفته باطل، اینا اسباب حکومت، اینا مصداق باطل میشه، پس میگه باطل شرعی عرفی. اینجا ما گفتیم که قلتو تا تطبیق الموضوعات القرآنیه فی اخبارنا علی بعض المصادیق لا یدل علی الحصر و قد یذکر مورد نزول الآیه به عنوان تفسیر، شهر نزول به تفسیر گفته میشه، ولیکن احکام القرآن عامه لا تختص به مورد دون مورد و قد نادا به ذالک الاخبار الوارده عن اهل البیت علیهم السلام. روایت یاد داریم که حضرت میگه اگه اینجور باشه یه از قرآن بایستی احمدش تموم شده باشه، برای که این شهر نزولا و این تفسیرا گذشته، پس یه باید اون قرآن در تاخشه بولم اینجور نیم. بعد هازا مضافن به این که شما گفتی این روایات قمار رو میگه، قمار باطل عرفی هم هست، نه فقط باطل شهریه، عرف هم قمار رو باطل میدونه. خب یه حدث باطل است بیزه کنا تجارت و استثناء منقطع بعد ذکرش میکنی نه به اسباب نظر دار، میخواد یه از راه اسباب باطل نخود، وقت اسباب باطل یعنی هر چی رو باطل عرف حساب میکنه، دوزی رو عرف باطل میدونه، قمار رو باطل میدونه، یه چیزایی هست عرف نمیفهمه شعر بیان کرده مساق باطله. حالا ببین هازا مضافن الا ان القمار به نفسهی مما یحکم العقلا ایزن به بطلانه ازا خلو و فطرتهم السالمه و رضا یزمون من خسر ماله فی طریقه. کسی بیان قمار بازونه میگن که خب ششمت کور شد آقای پیدا بود که این مثلا چرا کردی، من میشه اقلام در پسستون بد میکنم. و اما قول او تجارتن هم ترازه، ما آیه را از که کلمه به کلمه پیش میریم، حالا آقایون هم معطل میگوریم بالاخره یه نفر به این آیه بررفته باشیم. و اما قول او تجارتن، اینجا نوشتیم ما فقره اها اهل الکوفه به نصب و الباقون به رفع کما فی المجمع، که تجارتون خوندن. اگه تجارتون خوندیم کانه شامه الا انتکونه تجارتون، یعنی موجود بشه تجارت انترا. اما اگه تجارتن خوندیم تجارتن میشه خبر تکونه، وقت اسمش چیه؟ یا بگیم به مناسبت حکم و موضوع میفهمیم یه تجارتی باید اسمش باشه، یه زمین برگرده به تجارت، ولو ما تجارت نداشتیم اما استیاق معلوم میشه، یعنی الا ان تکون تجارت تجارت انترا. یا نه زمین برگردونیم به اکل و امثال اکل، مصدر ضمیر مؤنث هم بهش بر میگرده، یعنی الا ان تکون الاکل تجارت انترا. و مراد به اکل هم که خوردن نبود، تملک و استیلاء و تصرف بود، یعنی الا ان تکون تصرف تجارتن هم ترازه. این حالا چیزیست که گفتن فررف، یعنی اگه تجارتون خوندی بله نه اخه اکل باشه، من اکل نی اکل یعنی تملک، تملک تجارت باشه جمع باشه، اینجور مصابهات گفته میشه. فرف علا امن تکونو تامه و نصف علا کونها ناقصه و اسم هزمیر المستطر العائد و الى تجارت المفهومه من از سیاق او الى الاکل و شفه. این چیز گفتم دم یه مفصلی
یعنی که نفتشون برموز که به اکل نیشه برگردون به نکته کنون که تکونوز و
مؤنث اصلا زمین مذکر مؤنث بهش برمیگرده، در سلام عرب مستر زمیر محمد و عرب عدو بهش بعدی کرده تو ادبیات خوندیم. نه به طور کلی مستر مذکر و مؤنث بهش بعدی کرده، مستر برمیگرده مؤنث بهش بعدی کرده به اعتبار ماهیت، و مذکر هم که به اعتبار فعل. اونزا که ما ادبیات خوندیم اینجوری میگفتن. خب بر الا انتکون از سبب، آخه اسم سبب نداشتیم، اونم به سیاه برمید، اونم به قرینه فهم داشته. بسیار خوبه. بسیار ممکن الا تكون از سبب تجارت هم الا فرموشش، این هم یه احتمالی. خب حالا و اما معنی تجارت یعنی تجارت رو راغب اصفهانی میگه تجارت این است که انسان در سرمایه تصرف بکنه به قصد ربح، اسم خرید و فروش نمیاره. اگه اینجور باشه بیم بگم کسی در سرمایه یعنی در پول تصرف بکنه به عنوان استفاده، خب وقتی هم خرید و فروش رو میگیره که مثلا من جنسی بخرم که بعد بفروشم، یه وقت نه جنس رو میخرم اما نه برای که بفروشم، تاکسی میخرم کرایه بدم از کرایه استفاده کنم، کارخونه میخرم کرا بندازم درآمد داشته باشه، مثلا فرض بگیری این ظاهر این عبارتی که ایشون میگه تصرف در رأس المال، رأس انسان یه سرمایه ای رو میذاره برای درآمد، حالا این فرق میکنه، یه وقت یه چیز رو میخره میفروشه، یه وقت هم میخره و بعد اجاره میده توش کارخونه میخره، اما یه کارخونه که نمیخواد بفروشه کار میندازه کارگر میگیره برای درآمد، این هم بگون تجارت هست مثلا فرض میکنی. ظاهر عبارت ایشون اعمه اما لسان العرب تجارت رو میگه معنی بیع و شرا، اسم ربح هم نمیاره. اگر او اول باشه که تجارت معنیش اینه شما سرمایه رو به کار بندازی برای درآمد، این هم بیع رو میگیره هم غیر بیع، از یه طرف از بیع اعمه، از یه طرف دیگه اخص از بیع، از طرفی که اعم از بی برای اینکه غیر بی اعم میگیره، از جهت اینکه اخص از بی برای اینکه تجارت به قصد ربحه، بی ممکنه به قصد ربح نباشه، مثلا نون میفروشیم بخوریم، مثلا نون میخریم میخوریم برای خوردن استفاده نمیخواد بکنیم، خلاصه بی اعم میشه وقت اون خصوص این وجه میشه. اما اگه گفتیم که تجارت خصوص بی و شرا و هر بی و شرایی تجارته، مثل تجارت ملا لفظ این که میگن که روزی مثلا فرض بگی که بزغاله ها رو اخته میکرد یکی سرنان میگره بعد یه جبوسی میداد صابو میگره تست یا میشود، حالا مثل تجارت ملا لفظ این که منفعت توش نباشه، این هم تجارته یا نه اونجایی که ریب توش باشه هست قصد ریب توش خابیده، اینا دیگه بحثش که دارم. ما اینجا وقت حالا جزء فقه نیستیم، ما اینجا اشاره کردیم که در قانون تجارتی که الان در ایران هست در کشورهای دیگه هم هست، ایران هم از کشورهای دیگه گرفته، نه اینکه قانون تجارت خودش یه قانونیه تو وقتی چیزایی هم برش فکر کردن، این در قانون تجارت انسان سرمایه رو که به کار بندازه برای تجارت، انسان سرمایه رو که به کار بندازه برای استفاده، هر نحو استفاده ای باشد ولو به اجاره دادن ولو به کاکن، اینا میگن تجارت، معاملات تجاری، مثلا جنسی میخری برا فروختن، یا مثلا فرض بگیری که کشتی میخری اجاره بده، نمیخوای بفروشی اجاره بده، کارخونه های کشتی سازی، اصلا تأسیس کارخانجات به طور کلی، بنگاه های معاملاتی، بنگاه معاملاتی تشکیل میده بنگاه، خود بنگاه سرمایه گذاری است توش مثلا فرض بگیرید میکنه، یا مثلا فرض بگیرید بیمه، به قول خودشون صنعت بیمه، انسان میان فرض کنید که مؤسسه بیمه هست و بیمه عمر و بیمه سرمایه است، اینا رو هم میگن تجارت، و وقت اگر در تجارت یه احکامی داره من اینو بار میکنه، این یه اصطلاح یه ساله هست، منتها حالا ما از این نمیخواییم فقه درست کنیم، لغت درست کنیم، میخواییم اشعار بکنیم که بالاخره بدونیم که قانون تجارتی که تو دنیا رایج است و در ایران هم هست، مجموع این جاهایی که انسان سرمایه گذاری میکند برای استفاده ها، فرض کنیم که حتی اونجایی که سرمایه گذاری میکنند برای توریست، مثلا جلب توریست، فرض کنیم هتل میسازن یا چی درست میکنن برای جلب توریست، اینا همیشه یه بحث تجارت است و مشمول قانون تجارته.
از آیه از کتاب کریم دو نکته استفاده میشه، یکی این که در تجارت استفتان شده رب،
آره رب ما اینو ذکر کردیم، نه معلوم نیست، ممکن تو که این نه نه ها ببینید از کردم، اینجا ما اینو ذکر کردیم اینجا که البته در آیه شریفه معلوم میشه منظور ربح بوده، برای که میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مگه از راه تجارت؟ معلوم میشه تجارت ربح برام میاره. اما ممکنه که کسی بگه تو مفهوم تجارت ربح نخوابیده بوده، اما تو اگر تجارت برای ربح میکنی مانع این نداره.
دیگه اینکه باز از کتاب استفاده میشه این است که تجارت یا هم از خلاصه غیر از بیعه ممکنه هم باشه، که چرا در این آیه شریفه میفرمایید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، این تعدد
بله. حالا اینجا ما نوشتیم ببینید اما معنی تجاره، فقال الراغب فی المفردا از تجاره از تصرف فی رأس المال طلبن لرر یقال تجره یتجرو و تاجر و تجر تصاحب و صحب. تجر جمع تاجره، مثلا تجار. نه اینو میخرم، ببین رأس المال یعنی رأس المال دارم کارخونه میخرم، اما بعد کارخونه نمیفروشم، کارخونه رو میام مثلا توش کار میکنی، تصرف در رأس الماله، نه خرید هست اما به قصد فروش لازم میباشه. نه ببین آخه صرف کارخونه، کارخونه تجارت نیست که متقوم به دو تا کاره، سرمایه رو میدم یه چیزی میخرم، حالا که میخرم یا میفروشم برا منفعت یا اجاره میدم برا منفعت یا توش کار میکنم. تو این هنگه طلب ربح نیستیه، نه تجارت به همینست که برای استفاده ای میخواییم نگه دارن که ربح نیست، که ربح اینست که میخوام این درآمد برام بیاره، درآمدش یا به فروش بعده یا به اجاره. بله ببینید اینجا هم نشون که از تصرف فی رأس خب بله خونده ولیس فی کلامهم، عبارت راغبه ولیس فی کلامهم تا اون بعد حاجیم غیر هاذا لفظ، در کلام عرب تهی که فاعل فعل ته باشه دو عین الفعل جیم فهم کلمه ذارید. بعد میگه مثلا تجاه و پس چی میگی؟ میگه تجاه اصلش نجاه بوده تو بله راست میگه حق با شما، تجربه اشکال وارده، این به راغب باید اشکال کرد بعد به راغب اصفهانی. خب حالا اصفهانی به اصفهانی اشکال بکنه اشکال نداره. بله خب اینم جوابش که اون جربه برای ایشون میگه تجربه هستی جربه هست جربه یا جربه تجربه هست نه جربه یا جربه تجربه تنه نه و تب نبید نه میخواه اصل کلمه مجرد ایشون میخواه جربه یا جربه تجربه تن. بله ببینه حالا اینجا خیلی کرده ما هر دومون. بله خود بله آقای جده بودیم بالاخره یه اسپانی به یه اسپانی اشکال بکنه ما مبادیم تعییب کنیم و حدو خراب شد همون حق ما اونه اقولو آقای جده بودیم لیس فی کلامهی اسم من البیع و شرا، در کلام راغب اسم بیع و شرا نیورده، البته این که رأس المال معلوم که یه خریدی هست، سرمایه کارخونه میخرم، کشتی رو میخرم، اما یه کشتی رو نمیفروشم اجاره میدم، مثلا وقتی کارخونه رو میخرم توش کار بکنیم یه فروش نی. فیشمل اطلاق کلامه منشترا عینم لیربه به فواعد حل حاصله من از سون، کارخونه میخواییم توش کار کنیم، اول اجاره ماشین میخواییم کرایه بدیم مثلا، ولا یشمل البیوع الحاصل لا بقصد الاسترباح، عبارت راغب اینجوره و علی هذا فبین البیع و تجاره عموم من وجه، ولکن فی لسان العرب اینجوری داره تجره یک جورو تجرم و تجارتم، معنی که تجر هم مستره هم جمع تاجره، چون او گفت تجر تصحف و صاحب، تجر هم مستر میاد هم جمع. واع و شر که در صورت که بخری که بفروشی، اسم استرما هم توش نیورده. و کذالک اتجره و هو افتعله و قد قلب علم خمار. حالا اینو مفصل داره که عرب ها نوعاً به اون شراب فروش میگفتن تاجر، من که خیلی در اومد داشته فروش شراب و اینا و بهش میگفتن تاجر. و فل مجمع فی تفسیر قولهی تعالی تجارتن قال ای مبایعتن، از مبایعه زایش یعنی خرید و فروش، مثلا فرضی فقط خرید و فروش رو میگیره. و علا هازا فیختص لفظ بالبیع و الشراء ولا یتقید بالربح و قصده، دیگه اسمی ربح هم نیوردن. بعد ما نمیشیم اگرچه در آیه قطعا ربح منظوره، برای اینکه میگه اکل مال غیر نکنید، میگه اجراه تجاره. خب تجارت بابا یعنی اون منفعتی که میاده او مال غیره، و الا به اندازه مالش که بدیم اون که مال غیر نیست که. فرض کنیم که یک اضافه ما استفاده میکنم، او استفاده مال غیره کرده او، نه دیگه این مال غیر دیگه وقت بعد عوض اما عوضه شده مال غیر دیگه نی. و این کان المقصود فی الآیت الشریفه به قرینت المستثنامین که مال غیر خودن صورت و حصول ربح المستلزم لجر مال غیر الى نفسه. در اصیده او من 1000 تومن داشتم، 1000 تومنم و 1200 تومنش کردم، او 200 تومنش مال غیره در حقیقت پیش من اومده. و یظهر من قانون تجاره اگه استفاده توش نبوده معلوم نیست وقت تجارت باشه. خب میدونم نیاز داشته این ممکنه تجارت نباشه، این کسله تجارت نباشه مثلا. و یظهر من قانون تجارت رایج فی بلادنا ولعله اخذ من البلاد الاخر، شاید کشور دیگه داره حمل لفظ تجاره على معنا اوسع من البيع و الشراء به مراتب. ففسر فی المادت، من مفصلش ننویسم، من تو خلاصه نویسی کردم. ففسر فی المادت ثانیه از قانون تجارت المعاملات تجاریه به اینجور بل اشترا یه چیزی بخرید او تحصیل و این و من المال المنقول، نخری مثلا بده بکنن یا صلح کنن اما به قصد استفاده به نیت بید در مال و تجارت. در او جلد دوم زکات ما اونجا اجمالا بحث کردیم به حل خلاف عوض بین بزرگان، که اگر من مالی نخرم برای استفاده، مال ارثیمو بذارم تو دکونم برای اینکه بفروشم، آیا این مال و تجارت میشه؟ بعضی گفتن نه این مال و تجارت نمیشه، تا یه معامله روش نشد مال و تجارت، ولو تو قصد تجارت کردی. مال و تجارتی که زکات داره داخل سال، اگر ممالی رو خریدم برای این که بفروشم تو مغازم یه سال بمونه، این که مال و تجارت زکات داره. اما اگر ارث پدرمو گندم رو مثلا برش پدرم به ارث رسیده، یا یکیسی به من بخشی، من آوردم تو مغازه برای فروش اما معامله روش انجام ندادی، یه سال گذر، آیا این زکات داره یا نه؟ محل خلاف است بین فقها ها. مثل که تقوم داره، بعضی گفتن که خریدن باشه، بخری و بعد بفروشی، این محل خلافه. اما اینجا مطلق میگم این در قانون تجارت بل اشترا ایتی بخری او تحصیل و عین و من المال منقول، ولو نخری مال ارثی رو تحصیل کنی منتها به نیت بیعهی او اجارته. اگر چنون چه ماشین یه پدرم به ارث رسیده بیه آوردم گذاشتم در معرض کرایه، این چه تجارت و قانون تجارت. و تصدی حمل و نقل، تصدی حمل و نقل من از طرق البحریه و البریه و الجویه هوایی و عملیت و سمسره و الوساطه، دلالی دلالی هم بهش میگن تجارت. فعل معامله و تأسیس المعامل یعنی بنگاه ها للمعاملات و تهیئت الخدمات. مثلا فرض این که کارمند میخوان، کارگر میخوان، یه بنگاهی هست که اونجا کارمند و کارگر میگیره، این هم میگن مؤسسه تجاری. برای تأسیس المعامل یعنی بنگاه ها للمعامل ها. من در یه اصطلاحات که مداریم با اصطلاح عربا جور میاد یا نه، حالا یه اصطلاحاتی قومیه. و تأسیس المعامل یعنی جاهای بنگاه ها للمعاملات و تهیئت الخدمات و تدارکات. مثلا یه بنگاهی درست میکنیم برای ارتش آذوقه مثلا تهیه کنیم. و تأسیس المصانع یعنی کارخونه ها و اداره کارخونه ها. و تأسیس المصارف، تأسیس بانک ها لصرف نقود و الاوراق المعتبره، مؤسسات بانکی درست میکنیم. و عملیات تأمین یعنی بیمه به انواعها، یه وقت بیمه یه سرمایه، یه وقت بیمه یه عمره، یه وقت مثلا اینا همه این بیمه مشاغل مثلا، همه اینا رو بهش میگن تجارت. و صنع و سفن کشتی بسازی و بیعها و شراها، کشتی بفروشن بخرن. اون وقت حالا کشتی میخواییم درست کنیم، یه مؤسسه هست برای اینکه ابزار کشتی تهیه کنن، تختهاش رو تهیه کنن، یه جا تعمیرات کشتیه، همه اینا رو دیگه میگن که تجارت. بله. و معاملات مرتبطه و امثال ذلک فراجه. بعد ما نمیشتیم ولیکن هازا لا یفیدنا فی تحصیل معنی الکلمه به حسب لغت العرب. اینا ما نمیدیم حالا این شاید اسمش مسامحتن اسمش مدشتن تجارت و قانون تجارت، برای که اونا نوعا برای مالیات ها و گمرکات و اینجور چیزا اسمشو مدشتن. حالا اینجور میگم، میگه مثلا کشتیبانی هم یک تجیر همه تجارتیه. خیلی خوب، من نخواستم، گفتم تو قانون تجارت اینه. حالا حالا این هم یه نکته راجبی. حالا نکته های دیگر. بله؟ اینایی که مثلا فرض بگی که بانک تأسیس میکنن، کارهای توریستی مثلا فرض بگی بعد هتل میسازن، چی برای اینا یه نحوه تجارتی، سرمایه گذاری. امروز تجارت یعنی سرمایه گذاری برای استفاده. حالا اینا اسم سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری میکنه برای جلب توریست، سرمایه گذاری میکنه برای تربیت آخوند مثلا فرض میگیری. بله؟ نه، یعنی شوفری که ماشین بخره برای اینکه استفاده کنه. نه، یه وقت فقط راننده، یه وقت نه، ماشین میخره استفاده کنه، متأسفانه استفاده به کرایه. یعنی تجارت خوبی کردم تو. کاسب سرمایه گذاری خوبی کرد. خلاصه سرمایه گذاری. ببینی؟ راغب گفت سرمایه گذاری. نه، باید راغبو بگیری. راغب گفت سرمایه گذاری. رأس المال رو میندازن به کار برو درونه، میرم 10 تاکسی میخرم، 20 تاکسی میخرم، اجاره میدم، سرمایه گذاری کردم برای استفاده. نه میدونم قرار نیست تاکسی هاره که میخورم نمیخوام بفروشم، میخوام اجاره بدن درآمد داشته باشه، اینم یه سرمایه گذاری کرده. بگیم تجارت یعنی سرمایه گذاری. راغب اینجور گفت دیگه. آقا ببینی چه وقت معنی اعم بی و شرا بشه. خب آقا بگو میدونم با همین لفظ تجارت اینا میگیرد یا نه، حالا بحث ما سر اینه. آقا اجازه بدی. و ظاهر و قولهی ان ترازن، این که گفت تجارت هم ان تراز ان اوورد، این ظاهرش این است که تجارتی صحیحه که ناشی از ترازی طرفین باشه. پس اگر چنون چه در معامله شد اما رضایت نیست، بعدش اون وقت نازشون کشیدیم، حضورتا معامله انجام دادیم، بعد نازشون کشیدیم و اینا اومدند و راضی شدند. اینجا میتونیم به ای آیه شریفه بگیم بیع فضولی به اجازه لاحقه صحیح میشه؟ محل خلافه، بیع فضولی محل خلافه. بسیاری از بزرگان میگفتن باطل، به اجازه لاحقه هم صحیح نمیشه. میخوای راضی شده از مو به تو و قبل تو بگو. آیا به صرف این که بعدم راضی شدم میتونیم بگیم این آدم تجارتاً انفراز کرد؟ نه نگه تجارتش ام این امش رو درست کن، بله این امش رو درست کن. تجارت ناشی ترازی باشه، این تجارت ناشی ترازی نگده، تجارت قلچماغی بوده، مثلا بعد یه رضایت هم بده. آیا گفتست آیه شریفه یه تجارتی باشه یه رضایتی هم باشه؟ اگه اینجور گفته بود بگه خب تجارتش کردی رضایتش هم بعد، اما نگفته یه تجارتی باشد یه رضایتی هم باشه. یه تجارت ناشی از ترازی باشه، منشأش زیر براش ترازی طرف این باشه. پس بیع فضولی که ان تراز نبوده به اجازه لاحقه بخوای درست کنی یه دلیل مستقلی بخوای. روایاتی دیگه استفاده کرده اما از آیه میتونیم استفاده کنیم. اگر شما بتونید بگی حالا که ای گفت راضی شدم، اوغلا فعل و فعل ای میگیرم میگم بله، و فلانی آجون خونه شد چطور شد؟ میگم بله فروخت. خب راضی بود بله به رضایت خودش فروخت، در صورت که وقت معامله راضی نبوده. اما بعد که رضایت پیدا کرد، چون رضایت رکنه، اینجا رکن که پیدا شد، اوغلا به رضایت فعل سابق رو به این آدم اسناد بدن، بگن این خونش رو فروخت با رضایت. اگه بشه یه همچی چیزی بگی میتونیم به آیه شریفه بیع فضولی درست کنیم. اما اگر نه بگی بابا ظاهر آیه این است که خرید و فروش ناشی ترازی باشه و این ناشی ترازی نبوده، وقت بیع فضولی رو به اجازه لاحقه بخواد درست کنیم، یا باید زوایات درست کنیم یا بکنیم آجو سیره یا قرابر این معنا بوده. این بیع فضولی یه چیزی که تازه باشد که از اول دنیا تا حالا مردم از فضولی ها میکرد، یکی میرسه باقی برادرشو باقی خواهرشو ایناشو میفروخته، بعد وقتی که میمده به برادر میگفت، اولا میگفت نه نازک میکشم، گفت همچی که میگفت خیلی خوب یه معامله میکردن. بگم چون سیره و غلا بر همچین بودست اینجور معاملاتو به اجازه لاحقه صحیح میدونستن، در شرع اینجور چیزا تا ردع نیاد اشکال نداره. وقت میتونیم بگیم این آیه شریفه راده سیره و غلاست، که یعنی حتی اینجایی که به اجازه لاحقه بیاد این آیه میخواد ردعش کنه. اینا بالاخره نیست که در جای خودش باید بحث کرد. حالا ببینید ظاهر قولهی هم ترازم و اینو ما اشاره ایناش باید اشاره کنیم. آقا ببینید اشتراط و صحت تجاره ها؟ خب این تجاره هم تراز نیست که آخه، چه هم تراز نیست آخه، تراز نبوده، ترازش بعد بوده. ببینید اولش رضایت نبود، آقا اجازه بدید. و ظاهر قوله هم ترازم اشتراط و صحت تجاره به وقوعها امززت طرف هست به حیث و یوجد و رضاهما حین العقد و یکون الاقدام علی العقد ناشئن عن الرضا و مقتضا ذلک عدم صحت الفضولی و ان تعقبت کل اجازه، ولو اجازه بعد بیاد. بلکه این عرش درست نشده، نگفته یه تجارت باشه یه رضایت هم باشه، گفته تجارت ناشی از او باشه. اللهم الا ان یصح اسناد البیع الی المالک بعد تحقق رضا. حالا که رضایت محقق شد بگن بله او فروخته، به حیث و یستقو انه باع ماله عن رضا، که انه رضایت الاخره کاری میکنه که او انشاء فضولی رو انشاء من قرار میده، مثل که من انشاء کردم، مخصوصا برای که اجازه رو کاشف بگیریم. من میگم ولکنه هم مشکل که بتونیم به اجازه لاحقه فعل بیع رو به من نسبت بدی. بیع رو فضولی کرده، من نکردم. لکنه هم مشکل فعل عمده فی تصحیح الفضولی بالاجازه لاحقه استفاده تو ذلک من الاخبار، مثل بیع عروه بارقی، یا ولا سیما ما ورد فی نکاح الفضولی. نه میخوام بگم بحث اینه که رضایت که حالا اومد یستقو که من فروختم انترازه، که ببین رضا اجازه لاحقه کار اونو کار من بکنه و بگم بله با اماله و ان رضا این با عبه من صادقه یا نه. من این فهمم شما اشغال داری میکنی یا تأیید میکنی؟ میدونم میگم من چه گفتم من میگم اگه قرآن گفته بود یه تجارتی باشم یه ترازیم باشم، من گفت خیلی خوب، حالا من 10 سال بعدشم یه تجارتی، اما قرآن اینجور که نگفته، گفته تجارت ان ترازم باشه، این ان ناشی یه ناشی ازی باشه ان همه ان نه ظاهر ان ترازه نیست که ترازه قبل باشه. آه بزن فعل عمده فی تصحیح الفضولی بل اجازت اللاحقه استفادت و ذالک من الاخبار ولا سیما ما ورده فی نکاح الفضولی. او یقال، یا بگوی نه بابا جون یه چیز سیره اقلا برش بوده، او یقال به استقرار سیرت الاغلا علا تصحیح معامله فضولی بعد تحقق رضا المالک حیث انه رکن الاعظم فی المعامله. اصلا معامله هم رضایته، رضایت چه بود؟ خب یه معامله است، یه اقلا بمشو بری بوده شارع هم رد نکرده، مگر شما بگو همین آیه رادهه. خب و یظهر بله و یظهر من الآیت الشریفه ایزن، باز از آیه شریفه یه نکته دیگه میخوایم استفاده کنیم، البته این محل اشکاله، بنابر این که مستثنا هم اطلاق داشته باشه، اون وقت اون مسئله که در باب هبه به صرف عقد ملکیت حاصل نمیشه، بایستی قبض و اقباض هم باشه، این تقریبا اتفاقی فقها هست. در به اسناد دادن به شیخ طوسی علیه الرحمه، نقل میکنن شیخ طوسی علیه الرحمه که شیخ فرموده تا مادامی که زمان خیار نگذشته اصلا نقل و انتقال محقق نمیشه، شما ای بیتو قبل تو گفتی، اما حیوان باشه مثلا حیوان چون تا 3 روز خیار داره، این 3 روز هنوم مال مشتری نشد، هنوم مال بایه، ولذا از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار الله هم رو همه اساس باشه، پس اصلا هنوم گوسفند مال مشتری نشده، این نقش شده شیخ. ولی دیگران میگن نخیر، به صرف معامله ملکیت حاصل میشه و ملکیت حاصل شدن منافات با خیار نداره، مال مال مشتریه، گوسفند مال مشتریه، شیر و پک میشه مال مشتریه، ولی معذالک با یه خیار فصل داره، ثمرش در منافع و شیر و پشم و اینا ظاهر میشه. ما بگیم آیه شریفه اگر گفتیم مستثنا در مقام بیانه، اون وقت ازش استفاده میکنیم، قرآن میگه تجارتن هم ترازن که باشه یه مالت شد، این یه نگفته به شرطی قبض و اقبازم بشه، به شرطی که زمان خیارم بگذره، به همین آیه رد شیخ بکنیم، مگر بعد بگیم که مستثنا در مقام بیان نیست، او اشکالی است که بعد آخر کار میاد. اینجا یه حاشیه ما زدیم اینو ببینید، و یظهر من الآیت الشریفه ایزن کفایت و وقوع العقد عن الرضا فی انتقال المبیع الى المشتری و جواز اکله له و لا یتوقف ذلک علی القبض کما فی الهبه، در هبه قبض میخواد، و لا علی انقضاء زمان الخیار و ان حکی ذلک عن الشیخ، شیخ فرموده که انقضاء زمان خیار میخواد در نقل و انتقال، ای آیه رد شیخه، البته اینجا ما یه حاشیه نوشتیم که یا آیه میخوام تو خطش بزنم اللهم الا ان یمنع کون المستثنا فی الآیه فی مقام البیان. بگه مستثنا در مقام بیان نیستیم که به اطلاقش تمسک کرد و سیعت الاشاره الی ذالک، حالا بحثش بعد میکنیم. ولا ینافی ذالک، شما بگوید ای حرف شیخ درسته، برای که خیار هست، بگویم خیار داشتن منافات با انتقال نداره، گوسفند منتقل شده، شیر و پشمش مال مشتریه، معذار خیارم هم هست. ولا ینافی ذالک ثبوت خیار الفتح لهما اول احدهما فی موارد الخیار و تفصیل و یسب من محله. این هم پس یه جهت از آیه استفاده میشه که اگر ما گفتیم مستثنا در مقام بیانه، به اطلاقش در باب به نه قبض میخواد نه انقضاء زمان خیار و رد شیخ طوسی میشه به همین آیه کرد. حالا ثم سر بزرگ زیر لحاف اینجاست که برای ما به درد میخوره، حالا آیا این استثناء متصله یا منقطع؟ او وقت ما میتونیم در مستثنا اطلاق بگیریم. همه یه بحث ما یه آیات رو برای این است که میخواییم ببینیم یه ضوابط کلیه هست یا نه. این نمونه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.